بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از 14 موضوعی که ما در این بحث 14 کتاب از کتاب‌های کهن داریم، حیات امام عصر علیه السلام رو که چاپ هم شد، اون نفیسش حیات محبوب، استفاده کردیم از کتاب غیبت نعمانی. نعمانی یه کوچولو از بسلا زندگیشون رو اینجا آوردم خدمتتون بگم که جالبه. بعد فقط یه دونه حدیث یا دو تا حدیث بخونیم. کتاب انقدر جامعه، با اینکه اسمش کتاب الغیبه هست، ولی ما کتاب حیات محبوب رو از اون اقتباس کردیم. حیات محبوب یعنی امامت، تولد، غیبت صغرا، غیبت کبرا، ظهور، حکومت، همه اینا رو داره دیگه. حیات محبوب همه اینا رو داره. و این کتاب با اینکه اسمش کتاب الغیبه هست، همه این احادیث رو داره. نعمانی که اسمش هست ابن ابی زینب، محمد ابن ابراهیم نعمانی، در قرن چهارم بوده. حالا من یه ذره به اصطلاح خیلی مختصر از مقامشون رو اینجا عرض میکنم. ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن جعفر، بهش میگن الکاتب النعمانی، نعمانی کاتب. علتش اینه که مرحوم کلینی را در نوشتن کتابهاش، مخصوصا اصول و فروع کافی، کمک کرده و فیش نویس کلینی بوده و شاگرد کلینی. از بزرگان محدثین شیعه است در اوائل قرن چهارم، و اسمش رو میگفتن ابن ابی زینب. با اینکه کتاب‌های زیادی نداره، ولی جزء نویسندگان بسیار دقیقه و در احادیث بسیار متبحره. قدیم‌ها که چاپ نبوده، شاگردها احادیثی را که از استاد یاد می‌گرفتن، یک بار بر استاد قرائت می‌کردن که نبادا غلط بشه و تصدیق بشه. اونا هم اجازه نقل حدیث بهشون میدادن. اصطلاح قرائه علاکی، این اصطلاح احادیث رو قرائت کرده نعمانی بر ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، کلینی معروف. عمده دانشش رو از کلینی گرفته و سار کاتبن له، و شده کاتب کلینی. یعنی کلینی میخواست کتاب اصول کافی و کتابهای دیگرشو بنویسه، ایشون براش مینوشته و مشهور شده که کاتب کلینیه. لذا اصلا لقب نعمانی شده کاتب نعمانی و مزیت بزرگی پیش ایشون پیدا کرده، مقام بزرگی. نوعاً در مجالس تدریس کلینی حضور داشته صبح و شب و بسیار ازش استفاده کرده، تا اینکه مخصوصاً در علم حدیث و درایه حدیث و رجال حدیث و روات حدیث متبحر شده. استادش کیه؟ کلینی. رجال و درایه دو تا علمن راجع به حدیث. درایه مربوط به متن حدیثه، رجال مربوط به راویان حدیثه. و اسلام را صحیح شناخته. مسافرت‌های زیادی در جوانی و در دوران بعد از جوانی انجام داده. یکی از مسافرت‌هاش به شیراز بوده که از عالم بزرگ ابوالقاسم موسی بن محمد اشعری دانش زیادی و احادیث زیادی رو گرفته. کی؟ سال، ظاهراً عربه چون محمد بن محمد، در سال 313، چون کلینی 329 وفات کرده. در سال 313، یعنی زمان حیات کلینی و در زمان غیبت صغرا، به شیراز سفر کرده و از ابوالقاسم موسی بن محمد اشعری حدیث یاد گرفته. سپس رفته بغداد، از جماعتی حدیث شنیده مثل احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده کوفی، که خود اینم از بزرگانه و کتاب داره، و محمد ابن حمام ابن سهیل که در از او حدیث شنیده در سال 327، و از افراد مختلف دیگری. یه مسافرتی کرده به شهرهای شام در تبریه، که یکی از جاهایی بوده که تابع کشور اردن بوده، از محمد ابن عبدالله ابن معمر تبرانی حدیث شنیده در سال 333 و افراد مختلف دیگری. در اونجا به اصطلاح استفاده کرده اواخر عمرش رفته در حلب و در حلب ماندگار شده و اونجا تبلیغ دین و حدیث کرده و این کتابش رو در اونجا نوشته که ظاهراً در سال 342 در اونجا تمام شده. وفاتش البته نوشتن 342، مقارن با وفاتش این کتاب رو نوشته. 4 تا کتاب بهش نسبت دادن که نیست، غیر از این کتاب، کتاب فرائض، الرد علی الاسماعیلیه، کتاب تفسیر، کتاب تسلی. کتاب تفسیرش راجب محکم و متشابه مرحوم علامه مجلسی، کل کتاب تفسیر ایشون رو که حدود مثلا فرض کنیم بگیم 50-40 صفحه است محکم متشابه، در اول بهار 92 یا 93 در اول بهار راجب قرآن آورده. البته معروفه که این کتاب تفسیر رو ایشون از سید مرتضی گرفته علم الهدا و نقل کرده. خیلی شخص بزرگی است. خود من خدا توفیق داده که سالهاست با این کتاب انس دارم. از نظر فصل بندی بسیار مدرنه، بسیار، و دانشمندان بعدی ما بسیار ازش نقل کردن. ما هم که اینو خلاصه کردیم و ازش حیات محبوب رو درآوردیم به خاطر مدرن بودن کتابه. عناوینی که کتاب داره اینه که باب اول فی صون سر آل محمد امن لیس من اهله، میگه اسرار احادیث رو آورده درباره اینکه اسرار آل محمد رو به هر نااهلی نگید. باب دوم در تفسیر واعتصموا بحبل الله جمیعا، که حبل الله رو طبق روایات آورده که منظور اهل بیت هستن و امیرالمومنین. باب سوم در امامت و وصیت، که امامت و وصیت به اختیار خداست، به اختیار مردم نیست، احادیث آورده. باب چهارم در این که امام ها 12 نفر هستن و از طریق سنی ها هم آورده. باب پنجم درباره کسانی که ادعای امامت کردن اما امام نیستن و احادیث ذیلش. باب ششم احادیثی که از طریق سنی ها آمده. باب هفتم درباره کسی که شک کنه در یکی از ائمه. باب هشتم در این که خدا زمینش را خالی از حجت نمیگذارد. باب نهم در این که اگر در روی زمین 2 نفر باشن، یکی امام است یکی مأموم. باب دهم در غیبت امام منتظر که فصلهای مختلفی داره. مفصل ترین باب اینه که طبق این کتاب 50 صفحه است، 54 صفحه است. باب یازدهم فی ما امر به شیعه من الصبر و انتظار الفرج. ببینید تقسیم بندی رو در 1100 سال پیش چقدر جالب انجام داده. باب 12 فی ما یلحق الشیعه من التمحیص و التفرق عند الغیبه، شیعه مبتلا میشه به تفرق، اختلاف و امتحان در زمان غیبت. باب 13 در صفت امام منتظر، اون وقت در صفتش خیلی مطالب داره که مادرش به اصطلاح کنیز آزاد شده است اما خیارت الاماز، سیره حضرت، حکم حضرت، آیات حضرت، کار حضرت و فضیلت او و برتری او و آیاتی که از قرآن کریم درباره امام زمان علیه السلام آمده. باب و حتی در صفت پیراهنش و لشکریانش و خیلش هم احادیث آورده. باب 14 علامات قبل از قیام. باب 15 شدتی که قبل از ظهور امام هست. باب 16 فلمنع عن توقیت و تسمیه صاحب الامر، روایاتی که گفتن وقت برای ظهور حضرت مشخص نکنید و حضرت رو اسم خاصشو نبرید. باب 17 اونهایی که ملاقات میکنن حضرت را، عرض کنم که از جهال مردم که چیکار کردن و چی گفتن. باب 18 در خروج سفیانی. باب 17 در این که پرچم رسول خدا دست حضرته. باب 20 در لشکر غضب که اصحاب امام زمان علیه السلام هستن، که اینها افراد خیلی سفت و سخت هستن، به هیچ وجه کوتاه نمیان از اهدافی که دارن. باب 21 در احوال شیعه موقعی که حضرت ظهور میکنه، باب 22 در این که امام زمان علیه السلام دعوت جدید میکنه، به اسلام جدید دعوت میکنه. انقدر اسلام کهنه میشه که وقتی تشریف میارن میگن اسلام جدیده. باب 23 سن امام زمان علیه السلام موقعی که امامت بهشون رسیده که 5 ساله بودن یا 4 ساله. باب 24 راجب اسماعیل ابن جعفر صادق علیه السلام صحبت شده. باب 25 آخرین باب در این که قبل از آخر، من عرف امامه لم یضره تقدم هذا الامر او تاخر، تقدم هذا الامر او تاخر. کسی که امام شناس باشه، امام غیبت هم بکنه، دیرم بیاد، به اصطلاح غیبتش هم طول بکش، فرق نداره. یعنی به خاطر اینکه داستان امامت رو ایشون در اینجا به مناسبت آورده، به خاطر اینکه امامت رو بگه، که چون اگر به اسماعیل امامت تموم بشه دیگه امام زمان معنا نداره. باب 26 فی مدت ملکه علیه السلام. حالا اگر اجازه بفرمایید با یک صلوات یه دونه از این روایات رو بخونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کنم که در اینجا باب 11 صفحه 194 فیما روی و فیما امر به شیعه من الصبر والکف والانتظار للفرج و ترک الاستعجال به امر الله و تدبیره، که با اجازتون یه دونه روایت اینجا مختصر برای شما میخونم و ثوابشو هدیه میکنیم به ذوی حقوقمون که از دنیا رفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت 13 صفحه 199 عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیهم السلام فی قوله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، صبر کنید و یکدیگر را فرمان به صبر بدید و ارتباط داشته باشید. این آیه است، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. فقال، حضرت باقر علیه السلام فرمود، راویشم برید ابن معاویه اجلیس یا برید ابن معاویه اجلی. فرمود فقال اصبروا علی اداء الفرائض. فرائض صبر داره. این آقای حسن زاده که استاد ما بود، به ما اسفار و اشارات درس میگفت در دوره دومی که من قبر رفتم، میگفت بالاترین ریاضت ها ریاضت شرعی است. یعنی هر روز صبح بین طلوع این آدم باید نماز بخونه، هر روز باید نماز ظهر و عصر بخونه، ریاضت دیگه. میگفت بالاترین ریاضت، ریاضت خود شرعی که اعمال رو در وقت خاص و با کیفیت خاص برای ما مرتب گفته. اصبروا علی اداء الفرائض، صبر کنید. فرائض انجام دادن واقعا پول دادن مشکله، مرتب نماز خوندن مشکله، مرتب قصبی نداشتن نبودن مشکله، پول حلال به دست آوردن واقعا مشکله. اصبروا علی اداء الفرائض و صابروا عدوکم، همدیگر رو امر به صبر کنید در مقابل دشمنانتون. خیلی این بردش زیاده. دشمنان اعتقادی، دشمنان اخلاقی، دشمنان احکامی، الان که خیلی سخت شده همدیگر رو توصیه به صبر بکنیم. البته صبر فقط نشستن نیست، صبر کنیم جوابشون رو پیدا کنیم، صبر کنیم تعلیم بدیم، صبر کنیم کلاس بذاریم، صبر کنیم سخنرانی کنیم، صبر کنیم پرزنت کنیم، صبر کنیم عقاید بچه هامون رو نگه داریم. و رابطو امامکم المنتظر، و ارتباط داشته باشید با امام منتظر، یعنی امامی که به اصطلاح در انتظار شماست و شما در انتظار اون هستید. و رابطو، خب مرابطه باب مفاعله است، بین اثنینیه، چرا بین اسنمی؟ یعنی ارتباط رفت آمد داشته باشیم. ایشون که با ما ارتباط داره و ما رو میشناسه و ما رو داره. این رابطه برمیگرده به کجا؟ به ما، که ما ارتباطمون رو با حضرت حفظ کنیم. یک جلسه بود، ما رو دعوت کرده بودن روز پنجشنبه، این گروه رستگاران 100 تا مدیر 60-70 تاشون آخون بودن، به ما 2 ساعت وقت دادن، گفتن راجع به امام زمان بگو که اینا چیکار کنن، شبهه جواب بدید و بگید که چیکار کنن راجع به امام زمان. یه جلد از کتابای یاد محبوب ما هم گرفتن به همه بسیار افراد دادن که مثلا از روش امتحان بگیرن اینا. من اونجا گفتم رابطه ما با امام زمان علیه السلام 3 نوع رابطه است. یکی رابطه اعتقادی، معتقدیم که امام زمان علیه السلام بعد از پیغمبر آخرین امام ماست، معتقدیم اینو و زنده است و مفترض الطاعه است و مسئول ماست. چون اعتقاد به امامت، از امام پرسیدن که این که میگید که شما رو به امامت بپذیریم یعنی چی؟ فرمود حداقلش اینه که معتقد باشید با امام مفترض الطاعه هستیم، حداقلش. چون بالاترم داره، بالاترش همین فاکتورهایی است که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر گفتن انه خلیفه رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی من الله، انه خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل. این به اصطلاح فاکتورهایی که برای امیرالمومنین 198 تا گفتن، ولی حداقلش اینه که ما بدونیم که اماممون امام مفترض الطاعه است. این به اصطلاح رابطه اعتقادی است. بهشون گفتم رابطه علمی چیه؟ گفتن خودت بگو. عرض کردم رابطه علمی معناش اینه که تمام دانش دینمون رو از ائمه بگیریم، دانش دینمون رو. کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی هم دوره مجلسی بوده، همزمان مجلسی. وسائل الشیعه کتاب استنباط احکام مراجع تقلیده، اما مسائل اصول اعتقادی هم خیلی داره. یه جلدش درباره کتاب قضاوته، کتاب قضا جلد 14 مفصل احادیثی داره. ائمه میفرمایند که علومتون رو باید از ما بگیرید، قاضی باید علمش رو و دانشش رو، دانش قرآن رو، دانش احکام رو، دانش اعتقاداتش رو باید از ما بگیره. این ارتباط علمیست، یعنی ما اعتقاداتمون از اونا بگیریم، که این در این زمان وجود نداره. اگر بچه ها هم کتاب میخونن، اعتقاداتی دارن، سعی میکنن اعتقاداتشون هپل هپو از اونایی یاد بگیرن، که دیگه گروه ها از حد احصاء واقعا شمارش خارج شده. رابطه دوم ما با امام زمان رابطه علمیست، یعنی اعتقاداتمون رو، تفسیر قرآنمون رو، احکاممون رو از مکتب اهل بیت بگیریم. رابطه سوم رابطه عاطفی و احساسیست، و رابطه امامکم المنتظر هر سه رو حتما داره، بیشتر رابطه عاطفی است. بشر 190 با عاطفه زندگی میکنه و با احساس و با عشق و با جذبه. اگر ارتباط با امام زمان علیه السلام داشته باشه فوق‌العاده است. همه ائمه زیارتنامه دارن، از همه ائمه بیشتر کی زیارتنامه داره؟ امیرالمومنین و امام حسین. انواع زیارات مال امیرالمومنین و امام حسینه، از پیغمبر خیلی بیشتر، از تمام ائمه بیشتر دارن. اما زیارات و دعاهایی که برای امام زمان علیه السلام هست تقریبا تو ذهنمه الان که دارم صحبت میکنم. دعای عهد، دعای صبح، زیارت آل یاسین، اللهم عرفنی نفسک، عظم البلا و دعاهایی که برای زمان غیبت گفته شده برای امام زمان علیه السلام. دعای افتتاح از فردا شب، دعای افتتاح یکی از به اصطلاح سایت های ارتباط با امام زمان علیه السلام. شما اینا رو اینجوری نگاه کنید، تمام زیارات و دعاهایی که برای امام زمان علیه السلام هست پتانسیل عاطفیش قابل مقایسه نیست با بقیه زیارات ائمه. با اینکه زیارات دیگر ائمه هم، من یه وقتی برای بچه ها گفتم زیارت عاشورا رو اگر 2 جمله کنیم میشه تبلا و تبرا. این نیست المون لمن سالمه کن و هر من لمن حاله بکن و ولی اون من والا کن و دوم لمن آدا کن. رابطه عاطفی با امام حسین علیه السلام. عرض میکنم خدمت شما که یکی از محورهای اصلی ارتباط عاطفی با امام حسین علیه السلام ماه رمضان، دعاهای سحر، دعای افتتاح، دعاهای روزانه. خیلی عجیبه در دعاهای ماه رمضان دو تا نکته بسیار مهمه، یکی حج بیت الله الحرام که اونم باطنش امام زمان علیه السلامه، و یکی هم ارتباط با امام زمان اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت و عز و بهده. گویا انسان هر چقدر پاکتر میشه زمینه ارتباط با امام زمان علیه السلام براش بیشتر میشه. اونجا پنجشنبه برای اون مدیران گویا نشنیده بودن، چون وقتی این جمله رو گفتم اغلبشون زجه زدن، اغلبشون ضبطم کردم خودم، گفتم شما نگاه کنین تعبیر امام رضا علیه السلام برای امام چیه. الامام حالا غیر از این که میگه برکه است، آفتاب، سایه است، چیه چیه، آب باران چیه، الامام الوالد و شفیق والاخ و شقیق، از همه جالبتر از نظر عاطفه اینه والام البره، نمیگه کل ام البره مثل مادره، میگه امام مادر مهربان است، بالولد صغیر نسبت به بچه خردسال. بچه خردسال عقل نداره، کارش منظم نیست، همه کاراش اشتباه، داد میزنه، فریاد میزنه، خودشو نجس میکنه، چیکار میکنه، اما مادر هرگز او رو رها نمیکنه. الامام الام البره بالولد الصغیر. جسارت میکنم خدمتتون برادران عزیز من هستید، ماه رمضانه، این 11 رکعت نماز رو حتما بخونید، روزی سلام به امام حسین علیه السلام بدید ولو در این حد، السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفناک، همین قسمت. اگه زیارت عاشورا خوندیم بهتر. روزی یک زیارت با امام زمان علیه السلام داشته باشیم. اگر صبح بیداریم دعای عهد رو بخونیم مختصره، حتما روزی یک صفحه قرآن، دو صفحه قرآن بخونیم، روزی یکی دو صفحه از خطاب قدیر رو بخونیم. صله ارحام جزی چیزاست که امام سجاد علیه السلام در دعای به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان از خدا میخواد که خدا بهش توفیق بده. صدقه دادن، افطار مخصوصا در خانه، به خانم هاتون بگین تشریفات کمتر بچینن، یه دفعه دو دفعه، به فامیل ها، به فقرا. اصلا خود افطار دادن جزء با فضیلت ترین کارهاست در ماه مبارک رمضان. استحلال یعنی حلال بودی از ذوی حقوق. اگه به کسی بدهکار هستید بهش بگید من بدهکارم، نمیتونم الان بدم، به من فرجه بده در این ماه مبارک رمضان. حلال بودی از کسانی که از آدم طلبکار هستن. استغفار در نافله اگه تونستیم دعا کنیم، حالا 40 نفر نشدن 4 نفر، 10 نفر، 5 نفر رو اسم ببریم و دعا کنیم، به فقرا رسیدگی بکنیم به نحو مؤدبانه که الحمدلله نوع شما موفق هستید. مهمتر از همه در تمام پنج نمازمون برای فرج حضرت دعا کنیم و برای خودمون و فرزندانمون بخواهیم که تا آخر عمر نوکر و کنیز حضرت باشن پسرانمون و دخترانمون. سایه امام زمان رو بر سرمون دوامش رو بخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.